بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم که در مسئله حجیت استصحاب چند اقوالی هست. قول اول قول مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه، ایشان معتقدند که استصحاب در شک در رافع حجت، اما در شک در مقتضی حجت نیست. قبلا باید ما بدونیم مقصودشون از شک در رافع و شک در مقتضی چیست. بیانی که ایشان در رسائل دارن تقریبا به همه نحوه. بعض چیزها هست که انسان در استعداد او شک میکند که اصلا قابلیت بقا را دارد یا قابلیت بقا را ندارد، منهای اینکه آیا رافعی آمده یا نه. مثلا مثال میزند خیار غبن را، مشتری فرض کنه مغبونه، ساعت اول فهمید مغبونه، لا ضرر و لا ضرار به این اختیار داد، اما در ساعت اول فسخ نکرد. شک داریم که آیا در ساعت دوم هم خیار این آدم باقی هست یا نه. شک در استعداد بقاء خیاره، چون ضرر در همان ساعت اول جبران شد. شرع مقدس ساعت اول به این آدم حق خیار داد، حالا خودش مسامحه کرد و استفاده نکرد، این سبب نمی شود که در ساعت دوم هم خیار داشته باشد، زیرا ضرر در همان ساعت اول با جعل خیار مرتفعه. بنابراین در ساعت دوم شک در بقاء خیار داریم که استعداد دارد یا استعداد نداره. مثالی که می زند همینه. شما می توانید عرض کنم مثال دیگر هم از شیخ نقل کنید. فرض این است که از خواب بلند شدم، نمی دونم آفتاب زده یا نزده. شک در مفهوم نداره، ما شک در مصداق داریم. عرض کنم آفتاب زده یا نه، شک در بقاء نهاره، آیا نهار قابلیت بقا را تا این لحظه داشته یا اینکه نخی نهار تمام شده. بنابراین هر موقع شک در استعداد کنیم شک در مقتضی است. دو مثال: بقاء خیار در ساعت دوم، شک در بقاء لیل و نهار. یه موقع نه، قابلیت شیء را احراز کردیم. فرق کنید هنگامی که کسی زنی را گرفت، این زوجیت هست، شک در این است که آیا طلاق داده یا نه، شک در استعداد نیست. مادامی که زن شوهر زنده هستن زوجیت برقراره. شک من در رافع است که آیا طلاق داده یا نه. بنابراین در شک در رافع حجته. اگر شک کردیم که زوجیت باقی هست یا باقی نیست، در اینجا استصحاب زوجیت میکنیم. اما اگر شک کردیم که غبن در ساعت دوم هم باقیه یا نه، استصحاب نمیکنیم. یا شک کردیم که آیا نهار باقی هست یا باقی نیست، استصحاب نمیکنیم. این حاصل فرمایش شیخ در تعریف شک در مقتضی و شک در مانع رافع. دلیلش را نخوندیم ها، فقط تعریف را خوندیم. ما هو المراد از شک در مقتضی و ما هو المراد در شک در رافع. فقط تعریف شک در مقتضی و شک در رافع را خواندیم. دلیل شیخ را بعدن میخوانیم، خلط نکنیم. در کتراف کلام شیخ من یه توضیحی میدم. فرمایش شیخ در واقع مقتبس از تکوینه. انسان در تکوین هم گاهی شک در رافعه، گاهی شک در مختزیه. مثلا انسانی حد جوان سرحال، این قابلیت دارد 80 سال 90 سال عمر کند، شک من در رافع آیا بیماری آمده این را از بین ببرد یا نه، اینجا شک در رافع. استعدادش محفوظ، جوان سرحال، از هر نظر استخوانش محکم، اعصابش محکم، بیماری هم نداشت. احتمال بدم یه بیماری آمده باشد در آینده، این را از بین ببرد، این شک در رافعه. یه موقع نه، در حیوانی شک میکنیم که آیا پشه بیش از 3 روزم زندگی میکند یا نه، یا فلان حیوان بیش از این هم میتوند زنده باشد یا نه، این از قبیل شک در مختزی است. بنابراین تعریف شیخ از شک در مختزی و شک در رافع مقتبس از تکوینه. در تکوینم گاهی شک در رافعه و گاهی شک در مختزی. این دو مطلب. مطلب سوم، در دوره‌های گذشته ما هم یه تعریفی برای شک در رافع و شک در مختزی کرده ایم. این مطلب سومه. مطلب اول، تعریف شیخ نسبت به مختزی و رافع. مطلب دوم، عرض کردیم کلام شیخ مقتبس از تکوینه. مطلب سوم این است که ما هم در گذشته تعریفی برای شک در مختزی و شک در رافع کردیم. بعض چیزها هست که عرض کنم خدمتون که اگر رها کنیم تا مانعی نیاید برای خود بقا دارد. اونچنان قوی و محکم هست تا مزاد رافعی نیاید برای خود بقا دارد. اما بعض چیزها داریم که نه، خود به خود عمرش تمام می شود، احتیاج ندارد که کسی دیگر بیاید ضربه بر این بزند. بنابراین چیزهایی داریم که خود به خود عرض کنم بقا دارد مادامی که مزاحم نباشد، این باقیه. اما بعض چیزها داریم نه، حتی مزاحم لازم نیست. عرض کنم مدتی که عمر کرد به تمام معنا اختصاعش تمام می شود. اولی می شود شک در رافع، دومی می شود شک در مختزی. اذا علم که هذه المطالب از ثلاثه، یک تعریف شیخ، دو مقتبس از تکوین، سه چیزی که ما عرض کردیم، فعلم ان الشیخ الانصاری استدل على مدعاها به امر واحد، اون کلمه لا تنقض. کلمه لا تنقض را مادتن بحث کرده، هیئتن بحث کرده. هم گفته ماده دلیل بر این است که در شک در رافع حجت نه در مختزی، هم هیئت را. بنابراین دو دلیل شیخ را باید از هم جدا کنیم. بحث ماده نقض نون و قاف و واد، بحث در هیئت لا تنقض که همان هیئت نهیه. اما ماده، دقت کنید رسائل داریم میگیم، میفرماید ماده نقض در لغت عرب رفع الهیئت الاتصالیت الجسمانیه، رفع الهیئت الاتصالیت الجسمانیه. نقض اینه، هیئت اتصالیه را از بین ببرید. چطور؟ میگن نقضت الحبله، عرض کنم ریسمان را بریدم. ریسمان هیئت اتصالی دارد. ولذا میگن نقض الحبل، قرآنم میفهمد کلتی نقض حبلها من بعد قوت انکاسا. پس نقض رفع الهیئت الاتصالی. ببینید در رسائل جسمانیه هم هست یا نیست؟ من شک دارم که کلمه جسمانیه را هم دارد یا نه، اما رفع الهیئت الاتصالیه. خب اذا علمت ان الماده رفع الهیئت الاتصالیه، این که در یقین هیئت اتصالی نداری. امام میفرماید لا تنقض الیقین، یقین هیئت اتصالیه ندارد. هیئت اتصالیه مال موجودات خارجیه، یقین امر ذهنیه. بنابراین نمیتونیم نقض را در معنی واقعیش به کار ببریم، چون هیئت اتصالیه در یقین موجود نیست. ناچار معنای مجازی، معنای مجازی یعنی شبیه هیئت اتصالیه باشد. معنای مجازی دوتاست، یکی اقرب دیگری ابعده. اگر در متیقن بگیم مراد از یقین متیقنه، چون یقین دیگه هیئت اتصالی نداره، ناچارم بگیم مراد از یقین متیقنه. متیقن هم دو جوره، گاهی زوارش در رفته. زوارش در رفته کدوم؟ یعنی شک در مختزی. گاهی زوارش در رفته، خیلی بیحاله، شک در اختزاش داره. یه موقع نه، قوت بقاش را احراز کردیم، شک در رافه. کدام یک از این دو معنا به معنای حقیقی نزدیکتره؟ آنه که اقتضاء بقاش را احراز کردی. بنابراین دلیل اولش را باید از دلیل دوم جدا کنیم. مدرس رسائل باید جدا کنیم. دلیل اولش ماده نقضه. النقض فی اللغت العربیه رفع الهیئت الاتصالیه. در یقین هیئت اتصالی نیست. ناچارم بگم آقای عراقی، ناچارم بگم مراد از یقین متیقنه. متیقن هم دو جوره، یه متیقنی دارم که شک در استعدادش داریم، یه متیقنی دارم نه استعدادش محرز، شک در مقام. کدام یک از اینها به اون هیئت اتصالی نزدیکتره؟ کدام؟ اونی که استعدادش را احراز کردیم، شک در رافه. قانون کلیس ازا تعذرت الحقیقه اشترفه بگیم فا اقرب المجازات اولا. اقرب همان دومیه، استعداد متیقن را احراز کردیم، این اقرب است به اون هیئت اتصالیه. اما اونی که زوارش در رفته، اصلا استعدادش رو احراز نکردیم، این ابعد به هیئت اتصالیه. چون ابعده، ابعد را اراده نمی کنیم، اقرب را اراده می کنیم. این حاصل بیان. بیانش را در دست انگشت جمع کنیم. نقض هیئت اتصالیه است، یک. در یقین هیئت اتصالیه نیست. ناچاریم از یقین متیقن اراده کنیم. متیقن هم دو جوره، گاهی استعدادش محفوظ شک در رافعه، گاهی استعدادش محفوظ نیست. اولی به اون هیئت اتصالیه نزدیکتره. اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات اولا. تم الکلام فی الدلیل الاول للشیخ الانصاری. اقول اون کدومه؟ میگم جناب شیخ، اختلاف دوتا طلبه بود، یکی میگم کدام، دیگری میگم کدام. یکی از در وارد شد گفت هیچ کدام. اصلا ما معتقد نیستیم که نقض
هيئة في رفع الهيئة الاتصالية جازم. شما بفتی نقض رفع الهيئة الاتصالية نیست. تو یه همچه شعری را گفتی ناچار شده ما را آورده به این مرحله، گفتی چون در یقین هیئت اتصالی نیست پس مراد از یقین متیقنه، متیقن هم دو جوره، اقربش اونی که احراز بقا کردی. نه نقض حفظ میکنی رفع الامر المحکم المستحکم المبرم، نقض چیزی که محکمه اون را بشکنی محکم. اتفاقا یقین امر مبرم مستحکم، عهد امر مبرم مستحکم، ایمان امر مبرم مستحکم. ما قبول نداریم یقین به معنای متیقنه. اول کلام یقین به معنای خودشه و نسبت نقضم به یقین نسبت حقیقیه. چرا؟ چون نقض بگو رفع الامر المبرم المستحکم، ایمان از این قبیل لا تنقض الایمان بعد توکیدها، قرآن میگه عهد از این قبیله، یقین هم از این قبیله. اصلا یقین امر مبرم مستحکم بنابر نسبت نقض به یقین نسبت حقیقی نسبت مجازی نیست. اولین بار اون محل جواب را گرفتیم. ایشون اشتباهش این بود که خیال کرد نقض به معنای الامچیه رفع هیئت الاتصالیه، گفت این در یقین نیست رفت جای دیگر. ما میگیم از اول مبنای شما مورد پذیر شما نیست. النقض رفع الامر المبرم المستحکم و این در یقین موجوده و در قرآن مجید آیاتی داریم. نقض را به ایمان، نقض را به عهد، نقض را عرض کنم به میثاق نسبت داده. لطف کنید من آیات را بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تنقض الایمان بعد توکیدها، سوره نحل آیه 91. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، سوره رعد آیه 25. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله. بنابراین اولین بحث ما با شیخ این است که در معنی نقض اختلاف داریم. اون میگه رفع الهیئت الاتصالیه، ما میگم رفع الامر المبرم و نسبت این یا عرض کنم نقض و یقین امران صحیح. تم الکلام فی الدلیل الاول و تم الکلام فی نظر نافی کلامه. البته مقام شیخ خیلی بالاست، بنده بچه حق اشکال ندارم، حق اظهار نظر دارم. الدلیل الثانی زبدر میزنیم، الدلیل الثانی اون کدومه؟ تا حال آمده بود از کلمه ماده نقض، الان میخواد به هیئت استدلال کنه. میگه لا تنقض الیقین به شک، این تکلیف به محاله. شک آمد یقین شکسته می شود. یعنی چه؟ امام نفرمگد لا تنقض الیقین به شک. اگر بخواهیم معنای حقیقی بگیریم باید بگیم این تکلیف به محاله، ناچاریم معنای مجازی بگیریم. لا تنقض الیقین به شک نمیتونیم معنای حقیقی بگیریم، ناچار ما معنای مجازی بگیریم. اون کدومه؟ یقین را به معنای متیقن بگیریم. معناش این است که لا تنقض المتیقن، متیقن گاهی خود حکم شرعی ادامه بده. گاه موضوع زی اثر مثل زوج زوجیت ادامه بده. بنابراین اگر بخواهم یقین را به معنای خودش بگیریم، این تکلیف به محاله. ناچارم این را دیگه مراد از یقین متیقنه، متیقن را نشکن، یعنی حکم شرعی را عمل کن در حال شر. اگر موضوع خارجیه، نمیدارم زید زنده هست یا نه، بگو زنده هست، آثارش را بار کن. این هم دلیل دوم ایشانه. یلا هز علیه نه، یقین همان معنای خودش حضرت. اما این تکلیف ما که میگن لا تنقض، لا تنقض اعتباراً عملاً، نه لا تنقض یقیناً. لا تنقض دو جوره، یه موقع میگم لا تنقض حقیقتاً، البته محاله، لا تنقض عملاً، عملاً نشکن، یعنی عملاً آثار شرعی را بار کن. شیخ اعلی الله مقامه خیار کرده که مراد از لا تنقض عدم نقض حقیقیه، بلکه عدم نقض اعتباری قانونی. توضیح ذلک، متیقن هم مثل یقینه. همینطوری که شک آمد یقین می پرد، متیقن هم در اختیار من نیست. متیقن اگر حکم شرعیه، اختیارش با خداست. اگر متیقن حیات زیده، اون بستگی به از کلم تکوینه. بنابراین همینطوره که یقین در اختیار من نیست، بگو متیقن هم در اختیار من نیست. متیقن اگر حکم شرعیه با خداست، تا کی بماند تا کی نماند. اگر امر خارجیه، اون بستگی به حوادث است که زید زنده بماند یا نه. بنابراین اگر بخواهم حقیقی بگیریم، لا فرقه بین این که نسبت را به یقین بدهیم یا نسبت را به متیقن. همینطوری که شک آمد یقین می پرد، متیقن هم در اختیار من نیز، حکمش در اختیار خداست، موضوع هم در اختیار حوادث کونیه. پس که بگیم؟ بگیم همان اولی، لا تنقض الیقینه اعتباراً عملاً، یعنی عامل مع الشک معاملت الیقین، مراد اینه. البته خیلی بعید است که برای شیخ این معانی مخفی بوده، و هارون که شیخ این معانی را جاهای دیگر فرموده. لا تنقض الیقین، والله یقین را نشکن، نشکن عملا، نشکن اعتبارا، نشکن آثارش را بار کن. تا اینجا دو دلیل شیخ گفتیم. بعد یک دست بالا میگیریم، میگیم جناب شیخ، اگر حدیث استصحاب دلیل استصحاب همه لا تنقض بود، حق با شما. اما ما 7 روایت خوندیم. اون 3 روایت که ما گفتیم که مربوط به شک در ارکرم قاعده است، 7 روایت خوندیم. در خیلی از اینها کلمه نقضه نیامده، در بعضی از اینها آمده لا تدخل الشک بالیقین. لطف کنید من این عبایت ها را بخونم، ملاحظه بفرمایید، اصلا کلمه نقضه نیست. عرض کردم خدمتون که ملاحظه بفرمایید. و یتم علی الیقین فیبنی علی الیقین ولا یعتد به شک فی حال من الحالا. در حدیث 400، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین فإن الشک لا ينقض اليقین. سوم در روایت قاسانی، الیقین لا یدخل فیه الشک، فی الشک غلط در چاپ، فیه الشک، الیقین لا یدخل فیه الشک سمل الرؤیا و افتل الرؤیا. بل اگر دلیل تنها لا تنقض بود، مثلا فرما شما درست، اما ما عبارات دیگر هم در اینجا داریم. بناءً علی هذا لا فرق بین الشک فی الرافع و بین الشک فی المقتضی. سه تا ضربه در میزنیم. تأیید المحقق الحمدانی لکلام شیخ، چیز جدید دیگه. تأیید المحقق الحمدانی لکلام شیخ. مرحوم حاجی رضای همدانی که آیان میدونید که صلات و طهارت و کتابهای فقهی دارد، من با این دو گوشم از مرحوم آیت الله بروجردی شنیدم، برای منبر که پای درسش بودیم، گفت از محققین فقهای عصر ماست، از محققین فقهای عصر ماست. خیلی مرد محقق، یه حاشیه بر رسائل دارد، الفوائد الرضویه، یه حاشیه مختصر. ایشان در اونجا آمده از نظر شیخ را احیا کند، میگد نه، در شک در رافع حجت، در شک در مقتضی حجت نیست. بیانی دارد، من بیانش را میگم، اشکالش را از شما میخوام. البته اشکال کلمه بدی، نظر را از شما میخوام. اون میگد لا تنقض الیقین بالشک. کدام یقین؟ فرق کنه، قبل از آفتاب یقین به وضو داشتم، بعد از آفتاب شک در وضو دارم، ساعت 8:09. لا تنقض الیقین کدام یقین را میگد؟ یقین قبل از آفتاب، اون که اصلا شکسته نمیشه که. لا تنقض الیقین اون یقین را نمیگد، اون یقین شکسته نیست. والله بالله، آی غزنوی بگو، والله بالله، برب الکعبه، ترب الکعبه، قبل از آفتاب من وضو داشتم. بنابراین اون یقین قبل از آفتاب اصلا سر جای خودش هست. سینه میزند، بگد من هستم، اصلا اون قابل نقض نیست، اون در ظرف خودش خیلی محکم استاده و ارکرم شعارم میداد، میگد من هستم. بنابراین این لا تنقض الیقین اون یقین قبل از آفتاب را نمیگد، یقین فرضی بعد از آفتاب میگه. میگه بعد از آفتاب یقینی را فرض کن، یقین دوم، یقین دوم را فرض کن الا نشکن. بنابراین لا تنقض الیقین اشاره به اون یقین قبل از آفتاب نیست، اون شکسته نمیشه، چند تا قسم خوردیم. این یقین فرضی را میگد بعد از آفتاب یقین را فرض میکنیم که من بعد از آفتابم یقین به وضو دارم اعتبارم. البته این یقین دیگه یقین حقیقی نیست، یقین اعتباری. این را میگد، بعدم کلام شیخ را میگه، میگه حالا که مراد از این یقین دوم شد، یقین اعتباری شد، بینک و بین الله، اونی که به یقین نزدیکه، کدام عرض کنم خدمتون که به یقین نزدیکه؟ لابد اونی که اقتضاءش را احراز کردن به این یقین اعتباری نزدیکه، و به تعبیریشان این یقین اعتباری را باید کجا اعتبار کنیم؟ جایی که اقتضاء را احراز کردیم. اما اون جایی که علقه و مزغه باشه، زوارش در رفته باشه، در اونجا اعتبار این یقین بعیده. حفظ کنیم، اعتبار یقین اعتباری یا هوش، اعتبار یقین اعتباری، ببخشید، اعتبار یقین فرضی در کجا بهتره؟ در جایی که اقتضاء را احراز کردیم. اما اونجا که اقتضاء را احراز نکردیم، اعتبار این یقین خیلی بعیده. اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات اولا. آقای ششتری چه گفتیم؟ اعتبار یقین فرضی بعد از آفتاب کجا انسبه؟ کجا انسبه؟ جایی که اختزارش رو احراز کردیم. اما اگر اختزار احراز نکردیم اعتبار این یقین فرضی بعیده. تکرار میکنم حرف ایشان را. ایشان میگن ناچارم یقینی را فرض کنیم و فرض این یقین بعد از آفتاب جایی مناسب است که شک در آفع باشد نه شک در مقتضی. گناه از علیه به امرین. اد اول هر که بگه جایزه. احسن علامه عراقی گفت جناب محقق همدانی که از کتاب فقهتون خیلی ما استفاده کردیم، دو یقین نداریم. لا تنقض الیقین، الفلام الفلام عهده. نمیگه لا تنقض الیقین الثانی، میگه لا تنقض الیقین، اشاره به همان یقین قبلیه. عرض کردم خدمتتون که و ارسلنا موسی رسولا فعصا فرعون الرسول. این الف لام آن یقین قبلی دا میگد نه یقین دوم. این یه اشکال. اشکال دوم، اگر ما دو یقین فرض کنیم دیگه وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه به هم میخوره. میشود دو موضوع. یک موضوع میشود قبل از آفتاب، یقین قبل از آفتاب. یک موضوع می شود یقین فرضی بعد از آفتاب. بگو یقین فرضی بعد از آفتاب. این می شود دو موضوع. استصحاب از بین میره. استصحاب وحدت القضیت المشکوکه مع القضیت المتیقنه. ولذا زمان را باید الغا کنیم، قبل بعد را باید الغا کنیم تا وحدت محفوظ باشه. تبین بر این که تفصیل اول مورد پذیرش ما نیست، تابع مرحوم محقق صاحب کفایه هستم در اینجا. یک کلمه هم بگم ولی داره میمیشه. این که میگم یقین را نشکن، نه یقین موضوعی، یقین طریقی. و الا یقین موضوعی اثرش از بین میره. اینه کفایه دارد. آقایان دقت کنید.